استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. ایالات متحده تماس خود با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده. این را منابع به خبرگزاری رویترز گفتند. این اقدام بر روابط میان کابل و واشنگتن چقدر اثر خواهد گذاشت تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که یک عملیات نظامی مشترک میان ترکیه و ایران علیه شورشیان PKK به راه افتاده. جزئیات این را تا لحظات دیگر با شما میگوییم، اما پیش از همه سید سمیع عباس تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. سفارت امریکا در کابل هشدار داده که ممکن است شورشیان در جریان مراسم نوروز بر بعضی اهداف حمله کنند. مقام ها از قول اردوی 209 شاهین میگویند تدابیر درجه یک امنیتی در ولایت بلخ در مراسم جشن نوروز پیش گرفته شده است. در نتیجه طوفان های موسمی و سیلاب های ناشی از آن در موزمبیق ترسیان وجود دارد که بیش از 1000 نفر کشته شده باشند. تفصیل خبرها. سفارت امریکا در کابل هشدار داده است که ممکن است شورشیان در جریان مراسم جشن نوروز برای شماری از اهداف به شمول خارجی ها حمله کنند. این سفارت با پخش یک خبرنامه در صفحه اینترنتش گفته است که گزارش های زیادی را در این مورد از اواسط ماه جاری میلادی به این سو دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه شورشیان تصمیم دارند تا در کابل پایتخت افغانستان بالای دفترهای متعلق به دولت این کشور، امریکا و دیگر تأسیسات و اهداف خارجی در کابل حمله کنند. سفارت امریکا در اعلامیه گفته است شورشیان همچنان تهدید کردند که بر محلات تجمع خارجی ها از جمله هتل ها و مکاتب نیز حمله خواهند کرد. در خبرنامه از همه به شمول شهروندان امریکا خواسته شده است که از احتیاط کار بگیرند. قرار است به روز پنجشنبه نوروز در سراسر افغانستان جشن گرفته شود. مقام های قول اردوی 209 شاهین میگویند که تدابیر درجه یک امنیتی برای تامین امنیت مراسم جشن نوروز در ولایت بلخ روی دست گرفته شده است. قرار است این مراسم پس فردا، یعنی به روز پنجشنبه، آغاز شود. این تدابیر امنیتی در حال اتخاذ شده که به دنبال گزینش قمندان امنیت تازه ولایت بلخ، این ولایت اخیراً شاهد درگیری میان نیروهای وفادار به اکرم سامی قمندان امنی پیشین بلخ و نیروهای قطعه 888 تحت فرماندهی عبدالرقیب مبارز بود. پس از این درگیری ها مسئولیت تامین امنیت شهر مزار شریف به نیروهای اردوی ملی سپرده شده است. بیش از 30 موتر مسافربری در کوتل شاتوت و در ولایت بامیان گیر ماندند. غلامنبی قنبری، سرپرست ریاست فایدامی ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت به علت برفباری و طوفان شدید بعد از ظهر امروز در منطقه کوتل شاتو و در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بیش از 30 موتر مسافربری همراه با مسافرهایش در این کوتل گیر ماندند. به گفته آقای قنبری، بر اثر سردی هوا تا حال یکی از مسافرین گیر مانده جان خود را از دست داده است و به همین دلیل هیئت متشکل از مقامات محلی بامیان همین لحظه در راه رفتن به این منطقه اند. نظر به گزارش ها از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان، در سالنگ ها هم به خاطر برفباری و سرازیر شدن سیلاب ها ترافیک مسدود می باشد. در این باره تا حال جزئیات هنوز در دست نیست. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه طوفان های موسمی و سیلاب های ناشی از آن در موزمبیق ترسیان وجود دارد که بیش از 1000 نفر کشته شده باشند. رئیس جمهور موزمبیق فلیپ نیوسی گفته است تا حال کشته شدن 84 تن تصدیق شده، ولی به گفته او در این مصیبت بشری شاید بیش از 1000 تن جان داده باشند. در 4 روز گذشته طوفان های شدید و تندباد ها مناطق ساحلی موزمبیق را با مشکل بزرگ روبرو ساخته است. در نتیجه این طوفان های موسمی کشورهای دیگر افریقایی همجوار موزمبیق نیز خسارمند شدند. وزارت اطلاعات زیمبابوه گفته است که در این کشور در نتیجه این حادثه طبیعی دست کم 98 نفر جان دادند. پلیس هالند بعد از فیرهای روز گذشته دو مشکوک دیگر را دستگیر کرده است. رسانه‌های هالندی امروز خبر دادند که دو تن دیگر در این رابطه بازداشتند، اما در مورد دلیل بازداشت و ارتباط آنها با این واقعه جزئیات داده نشده است. در شهر اتریخت هالند روز دوشنبه بر یک ترام فایر شد که در نتیجه آن 3 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در رابطه با این حمله یک مشکوک 37 ساله که گوتمن تانش نام دارد دیروز بازداشت شده بود. انگیزه حمله دیروز در هالند تا حال واضح نشده است. بعد از این حادثه مکاتب این شهر مسدود شده و در میدانهای هوایی و جاهای مهم دیگر اقدامات جدی امنیتی اتخاذ شده است. این حمله چند روز بعد از آن صورت گرفت که در نیوزیلند روز جمعه در نتیجه حمله بر دو مسجد 50 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. و وزیر دفاع فرانسه درباره تعهدات درازمدت واشنگتن در قبال ناتو ابراز نگرانی کرده است. او میگوید آمریکا به این پیمان باید غیر مشروط پابند باشد. فلورنس پارلی هنگام سخنرانی دیروز خود در شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت این سوال نزد اروپایان ایجاد شده که آیا تعهدات آمریکا به ناتو دائمی خواهد بود؟ خانم پالی قبل از ملاقات خود با پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا که در آن درباره سوریه گفتگو شد در این مورد سخن گفت. او افزود آیا ما فرض کرده می توانیم که این تعهدات مثل که 70 سال گذشته بود ادامه خواهد یافت؟ پایان اخبار.
با تشکر از سید سمی عباس برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، تشکر از همراهی شما تا این دم و اینم فهرست تازه ترین های ما در ادامه این برنامه. ایالات متحده تماس خود با حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده. این را منابع و خبرگزاری روی ترز گفتند. این اقدام بر روابط میان کابل و واشنگتن چقدر اثر خواهد گذاشت؟
زما باور داره چه در حمدالله موهب پولند امریکا و سنه غبرگون دو امریکا و سنه
در این مورد بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان به شما از یک عملیات نظامی مشترک میان ترکیه و ایران علیه شورشیان کرد میگوییم. همچنین روزنامه های چاپ کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. بپردازیم به این موضوع که به اساس گزارش خبرگزاری روی ترز ایالات متحده ای امریکا تماس خود با حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده. به دنبال اختلافات در مورد چگونگی مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان، یک دیپلمات ارشد امریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفته که واشنگتن رئیس جمهور غنی گفته که امریکا از این به بعد تعامل با حمدالله موهب مشاور امنیت ملی او نخواهد داشت. چهار منبع آگاه این مطلب را دیروز دوشنبه به آژانس خبررسانی رویترز گفتند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را دنبال کرده. آرزو جان چه گپای نوی دارین شما؟
صدیقتر سلام خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. خب ما تلاش زیاد کردیم که صحبت های نوی در رابطه به اختلافات یا که به میان بین حکومت افغانستان و واشنگتن به وجود آورده، قسم که شما گفتین یک منبع که نخواست نامش ذکر شد گفته که واشنگتن برای جمهور غنی گفته که پس از امریکا تمایل یا ارتباط با حمدالله موهب مشاور امنیت ملی نخواهد داشت، این واکنش ها پس از آن صورت میگیره که حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه گذشته از ظلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان علنا انتقاد کرد و اتهام وارد کرد که آقای خلیلزاد ضمن تلاش های صلح در افغانستان اهداف شخصی خود دنبال میکنه. منابع به رویترز گفتند یک روز بعد از این حمله بر آقای خلیلزاد، معین سیاسی وزارت خارجه امریکا به رئیس جمهور اشرف غنی تلفن کرده گفته که آقای موهب از این به بعد در واشنگتن قطعاً استقبال نخواهد شد و مقامات نظامی و ملکی امریکا کدام تامغه‌ای لبوی نخواهد داشت. اما برخی از آگاهان امور بین الملل میگویند که امریکا تلاش دارد تا با استفاده از این فرصت بالای حکومت افغانستان فشار وارد نموده و خواسته‌هایش را در روند صلح بر این حکومت بقبولاند. سید خالد صادق یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
زما باور دارد چې الحمدلله محب پولند د امریکا او ستنې خبرګون دوه امریکا او ستنې چلن دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کول شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
آقای سادات میگوید که در چنین وضعیت نیاز است تا حکومت افغانستان با توجه به منافع ملی به امریکا قناعت بدهد تا در هر فیصله مرتبط به افغانستان نماینده کشور دخیل باشد. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر ریاست جمهوری را داشته باشیم که موفق نشدیم، اما شورای امنیت ملی افغانستان هرچند فعلا در زمینه چیزی نگفت اما افزود که در جریان روز در رابطه عکس العمل خواهد داشت. بله صدیق زید.
بله تشکر از شما. روزو قیاسی از کابل گزارش میداد. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه یا برنامه های روز از رادیو آزادی با شما خواهیم گفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که مقامات ترکیه و یونان با او در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشورها تعهد کرده است. سید حسین آرمی بلخی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در حاشیه کنفرانس مرحله ششم وزیران پروسه بوداپست با مقامات ترکی و یونانی در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان و جلوگیری از اخراج اجباریشان بحث‌های مفید کرده. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که مقامات ترکیه و یونان با وی تعهد کردند که مهاجرین افغان را با گونه اجباری از کشورهایشان اخراج نمی‌کنند. سید حسین عالمی بلخی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این سفرش به ترکیه و یونان با مقامات آن کشورها در خصوص مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کرده است.
مهاجرین که به صورت قاچاق از ترکیه به یونان آورده میشه یا به جای دیگر انتقال داده میشه، اینا قربانی هستند و ما به جای مبارزه با قربانی که مهاجرین هستند، اینا به خاطر نجات از مرگ در یک کشور پناه میبرند. و من اونجا تاکید کردم که افغانستان هنوز مشکلات ناامنی هست و مردمی که در اینجا میآیند شما فکر نکنین که اینا یک زندگی راحت دارن و ریلا کده میآیند. اینا در واقع از مرگ فرار میکنن در اینجا میآیند و ما به جای مبارزه با قربانی باید با قاچاقبرا مبارزه بکنیم و این جزئی صحبت های ما بود که ما با اونا داشتیم.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از کاهش مهاجرت افغان ها به کشورهای اروپایی از راه ایران، ترکیه و روسیه نیز خبر داد اما ارقام دقیق را نکرد. آقای بلخی گفت که در کل از این مسیر در مدت یک سال 170,000 مهاجر از کشورهای مختلف به اروپا رفتند که تعداد زیاد مهاجرین افغان در جمعشان شامل می باشد. بیشتر آن ده مهاجرین افغان که می خواهند خود را به اروپا برسانند از راه ایران، ترکیه و یونان به حیث ترانزیت استفاده می کنند. افغان هایی که در این کشورها زندگی می کنند همیشه از نبود امکانات و برخورد نامناسب با خودشان شکایت دارند. چند قبل یک مهاجر افغان به نام الیاس هادی از کمپ موریا در یونان از طریق پیام تلفنی بر رادیو آزادی گفت که در این کمپ مهاجرین افغان از کشتن گرفته تا آزار و اذیت جنسی، لاتکوب و انواع مشکلات دیگر روبرو هستند. مقامات افغان بارها در کشورهای خارجی روی حل مشکلات مهاجرین افغان و آن کشورها نیز از همکاریشان در این بخش تعهدات را سپردند. اما داود مایر کارشناس امور بین المللی افغان میگوید که رهبران کشورها تنها تعهد میکنند اما در عمل چیزی وجود ندارد. آقای مایر میگوید که شماری از کشورها از موضوع مهاجرت به حیث ابزار سیاسی استفاده میکنند.
در کل این مسئله یک مسئله است که مطابق منافعشان، چی منافع سیاسیشان و یا منافع از یا که من خبرا یادآور شدم که اینا خواست به کمبود امینی رو نیاز مواجه شده باشن یا عملی میکنن تا اگه اندازه. اما در کل این مسئله اگر از بود افغانستان سنجیمی به نفع کشور نیست.
آقای مایار از حکومت افغانستان میخواهد که برای مردم در داخل کشور زمینه کار را فراهم ساخته و جلو مهاجرت افغانها را بگیرد. اما در کل نبود امنیت، مشکلات اقتصادی، بیکاری و شماری دیگر از مسائل چیز است که به سبب آن افغان ها مجبور به مهاجرت می شوند و برای دریافت یک زندگی آرام به سفری که خالی از مشکلات و خطر نیست دلخوش می کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از جزئیات در مورد عملیات مشترک نظامی میان ترکیه و ایران علیه شورشان کرد در مرزهای شرقی ترکیه با شما میگوییم و همچنان در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اما اکنون آرزو غیاثی چند خبر اقتصادی را پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات از امضای قرارداد با یک شرکت ترکی در بخش صادرات محصولات افغانی به ترکیه خبر می‌دهد. خلیل احمد یارمند رئیس اجرایی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که با شرکت هوایی ترکش ایرلاین به توافق رسیدند و به زودی محصولات افغانی از ولایت هرات به استانبول ترکیه صادر می‌گردد. و افزود که تاکنون تنها یک محموله از این ولایت توسط دهلیز هوایی به هند انتقال داده شده است و امضای این قرارداد در بخش افزایش صادرات افغانی سر تمام خواهد شد. ریاست زراعت ولایت تخار میگوید 14 کانال در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. سراج الدین مهربان رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو زدی گفت که این کانال ها به شکل مجموعی 144 کیلومتر طول دارند و قادر به آبیاری 1153 هکتار زمین است. به گفته وی با استفاده از این کانال ها امور زراعتی ولایت تخار منظم شده و در افزایش محصولات زراعتی هم تاثیر مثبت به میان خواهد آمد. به گفته آقای مهربان با بهره برداری این کانال ها وضعیت اقتصادی دهقانان هم بهتر خواهد شد. این هم خبر خز مواد خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری سیر نیم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 48 افغانی و یک لیتر دیزل هم 49 افغانی به فروش می رسد. افغانی در برابر خز اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپی پاکستانی 542 افغانی.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ترکیه از راه اندازی یک عملیات مشترک نظامی با ایران علیه شورشان کرد در مرزهای شرقی خود خبر داده. اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس و نقل از اردوی ایران این خبر را رد کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد. ترکیه در مورد عملیات راه اندازی شده علیه کردها بیشتر چه گفتن؟
مصطفی جان نخواست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته از آغاز عملیات مشترک با ایران علیه حزب کارگران کردستان یا PKK خبر داده گفت که این اقدام اولین عملیات از این نوع بود و ابراز امیدواری کرد که دوام هم پیدا کنه. شبکه تلویزیونی TRT ترکیه به نقل از سلیمان سولو وزیر داخلی کشور گزارش داده که امروز گفته است عملیات مشترک کشورش و ایران علیه شورشیان کرد انجام شده و در نتیجه تلفات به گروه شورشی نیز وارد شده. اما در مورد محل دقیقی عملیات تا هنوز چیزی گفته نشده. ترکیه حزب کارگران کردستان را برای 3 دهه به ایسو گروه شورشی خوانده و هر نوع فعالیت آن را غیر قانونی میدانه. حزب کارگران کردستان از سالها به این سو خواهان ایجاد یک کشور مستقل است و برای آن مبارزه نیز میکند. کردهای ترکیه در مرز میان عراق، سوریه و ایران حضور دارند. مذاکرات صلح ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2015 میلادی فرو پاشید و انقره از آن زمان به این سو دست به سرکوب کسانی که ادعا می کنند اعضای گروه هستند زده است.
واکنش ایران در مورد این عملیات مشترک ترکیه ادعایش را کرده چیست؟
خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از اردوی ایران ارن و مشارکت در حمله علیه حزب کارگران کردستان را رد کرده. بر اساس گزارشی آژانس، ترکیه عملیات نظامی را علیه کردها راه اندازی کرده، اما ایران در آن اشتراک نداشته است. منبع اردوی ایران با آژانس خبری فارس گفته که نیروهای کشورش جلو و اران گروهی را خواهد گرفت که نیت خرابی وضعیت در ایران را داشته باشد. نیروهای سپاه پاسداران ایران چند پیش در مرز شمالی کشور با ترکیه و همچنان در امتداد مرز با عراق علیه شورشیان مسلح کرد مبارزه کردند. حزب دموکراتیک کردستان ایران که تهران آن را یک گروه تروریستی خوانده، بعضن از پایگاه‌های خود در عراق عملات را در ایران انجام می‌دهند. شمار از اعضای برجسته گروه در عملاتی که مسئولیت آن را به دوش ایران انداختند کشته نیز شدند. پس از آن که فعالیت گروه در ایران ممنوع اعلان شد، اعضای آن در شمال عراق بیشتر مستقر هستند. بله،
تشکر از شما. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خب، تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را هم میشنوین. اما اکنون آرزو غیاسی چند تا روزنامه چاپ کابل را مرور میکنم، منزود برمیگردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد موضوعات گوناگون تبصره و مقالاتی را منتشر کرده اند. روزنامه دنیا در مطلب ویژه نوشته که طالبان مشوره ها را در رابطه به مذاکرات بین الافغانی آغاز کرده اند. در ادامه مطلب آمده که پس از دور پنجم نشست میان آمریکا و طالبان، اکنون نماینده های طالبان مشوره هایی را در رابطه به چگونگی مذاکرات بین الافغانی آغاز کرده اند. در این مطلب به نقل از برخی منابع نزدیک طالبان آمده که در نشست بعدی قطر میان آمریکا و طالبان آن توافقات نشست گذشته قطر به امضا خواهد رسید. ملا عبدالسلام ضعیف، یکی از اشتراک کنندگان نشست قطر و مقام پیشین طالبان، به نویسنده مطلب گفته است که مشوره های طالبان در رابطه به مذاکرات بین الافغانی هنوز نهایی نشده است. روزنامه سرخط در سرمقالش نوشته که بزرگان قوم، عالمان دین و مردم عام ولایت های پکتیا، لوگر، خوست و پکتیکا از حکومت و طالبان خواستند تا مذاکرات بین الافغانی را آغاز کرده و جنگ را خاتمه دهند. اما سرمقاله نوشته است در حالی که افغانها خواهان مذاکرات بین الافغانی اند، طالبان دو پا را به یک موزه کرده و به جای حکومت افغانستان با آمریکا، روسیه، ایران و عرب ها گفتگو می کنند. در ادامه سرمقاله سوال شده که چرا جنگ با حکومت افغانستان اما مذاکرات صلح با آمریکا و کشورهای همسایه؟ سرمقاله در پاسخ به این سوال نوشته که طالبان مستقل نیستند. کشورهای منطقه با این گروه کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و آنها در هر مسیری که خواست پاکستان باشد بدون فکر کردن به آن ادامه می دهند. در پایان سرمقاله آمده است طالبان باید بدانند که سیاست افغانستان اکنون تغییر کرده و نسل این کشور بزرگ شده اند که برای حفظ کشور و ارزش های ملیشان آماده اند تا سر خود را قربان کنند. پس طالبان باید به خواستهای مثبت مردم پاسخ دهند و به مذاکرات بین الافغانی آماده شوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش تحت عنوان زورگویان باید مجازات شوند نوشته است گزارش های وجود دارند که در کنار انتقال اسلحه در موترهای زری و شیشه سیاه، توسط این موترها قاچاق و اختطاف نیز صورت می‌گیرد. با نقل سرمقاله نویس، بیشتر این چنین موترها مربوط می شود به زورگویان و برخی از اعضای شورای ملی. سرمقاله نویس با اشاره به قضیه پروین دورانی، نماینده کوچی ها در ولسی جرگه نوشته است دیده شود که اکنون نهادهای عدلی و قضایی با این قضیه چی نوع برخورد می کنند. با نقل سرمقاله، خانم دورانی روز گذشته پس از آن پلیس را مورد لاتوکوب قرار داد که این پلیس می خواست موتر وی را تلاشی کند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد سفر اخیر رئیس جمهور غنی به امارات متحده ایده عربی نوشته است که افغانستان اکنون در حال مبادل شدن به یک کشور صادراتی است. روزنامه در سرمقالش این سفر رئیس جمهور را از لحاظ اقتصادی پر دستاورد خوانده و نوشته که در جریان این سفر مقامات امارات روی افزایش صادرات افغانستان تاکید کرده و گفتند که امارات حاضر است تا تمامی زعفران افغانستان را خریداری کند. در سرمقاله آمده که زعفران جایگزینی مواد مخدر گردیده و اکنون این محصول در 23 ولایت افغانستان کشت می شود.
Thank you. حالا پیش بریم که سطح همکاری و تجارت میان افغانستان و امارات متحده عربی به گونه بی سابقه گسترش خواهد یافت. این را ریاست جمهوری افغانستان پس از پایان دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور از امارات متحده عربی گفتم. آقای غنی به تازگی به افغانستان بازگشت. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان مسافرت محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به امارات متحده عربی را پردست آورد می داند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر چند تفاهم نامه همکاری در زمینه های گوناگون میان کابل و ابوظبی امضا شد.
6 تفاهم نامه در بخش های انکشاف انرژی، زراعت، معادن، معارف، فرهنگی و ورزش به امضا رسید و دومی که امارات برای مارکت کار برای افغانها یک اهمیت خاص داره. کارگران افغانستان به امارات مشغول کار هستند. ولی مهمتر از همه که امارات اعلام آمادگی کردند که زعفران افغانستان میخره.
محمد اشرف غنی که در رأس یک هیئت بلندپایه به امارات متحده عربی رفته بود، در کنار دیدار با مقامایان کشور با تاجران افغان در امارات نیز دیدار کرد. به گفته شاه حسین مرتضوی، آقای غنی به این تاجران که در مورد امنیتشان در افغانستان ابراز نگرانی کردند اطمینان داد که در جهت بهبود فضای تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به گونه جدی تلاش خواهد کرد. این نگرانی ها پس از آن است که اختطاف و قتل مهسا دخترک 6 ساله یکسراف در کابل نه تنها تاجران و صرافان را بلکه دیگر شهروندان افغانستان را نیز خشمگین ساخته و آنها خواهان اعدام عاملان این قتل شدند. رئیس جمهور غنی به روز یکشنبه عازم امارات متحده عربی شد. پروسه صلح افغانستان هم یکی دیگر از مسائل مورد بحث او با مقامها در ابوظبی بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نقش امارات متحده عربی در این بخش را مهم خواند و گفت که این کشور همواره دیدگاه مثبت نسبت به پروسه صلح افغانستان داشته است. آیا در جریان سفر رئیس جمهور غنی به امارات متحده عربی این کشور وعده در بخش صلح افغانستان سپرد؟ آقای مرتضوی این گونه پاسخ داد.
روی همین موضوع صحبت شدن که امارات در یک نقش مثبت سازنده از پروسه صلح به رهبری و مملکت افغانستان حمایت و پشتیبانی می کند.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود. ابوظبی پایتخت این کشور سال گذشته میزبان نشست میان هیئت آمریکایی و طالبان و همچنان ملاقات به اشتراک نماینده‌های پاکستانی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مورد صلح افغانستان بود. یک هیئت حکومت افغانستان هم در آن زمان برای دیدار و گفتگو با طالبان به ابوظبی رفته بود، اما این گروه از دیدار و نشستن دور یک میز با هیئت افغانی خودداری کرد.
پیام ها و نظریات شما
جانب عزت الله از ولایت دایکندی. ما یک پیشنهاد داشتم راجع به می دولت وحدت ملی. همی دولت وحدت ملی کل ولایت ها را بازسازی کرد، سرکاش جور کرد، برقش آورد. چرا ولایت بامیان، ولایت دایکندی که امترین ولایت افغانستان است، به هیچ عنوان یک سرک جور نشد، یک برقش آماده نشد؟ چرا همی دایکندی مردمش، جمله مردم افغانستان نمیره، جمله زیغ وطن نمیره؟ ولایت بامیان و دایکندی اصلا نه کلینیک داره، نه کدام شفاخانه داره، نه کدام یک آمبولانس برای رفت ضرورت مردم مریضیش داره، هیچ. و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمند هستم همین یک توجهی به این مردم ولایت دایکندی داشته باشه. خدا حافظ. السلام عزت الله از ولایت دایکندی ولی شهرستان.
در منطقه دانی بستردو ولایت پروان و سوالی سرخ پرکو یک مشبه که بسکو جمع در را بنده مردم 3-4 پیدروی مورن مردم خیلی دازه بنده و سوالی نه ولایت هیچ کس در قطعش یکی را رستاف کنه. خدا حافظ. سلام علیکم.
از او رسوالی تقاب هستم، از قیره غاوچ هستم. امیجا یک پروژه به نام هار توزیع آمده است. هیچ عدالت نیست و افرادای زورمند تقسیم میکنه و به نفرهای غریب به کسی نمیده. غیر افراد غیر مسئول به مردمای غریب توزیع نمیکنه. مردم بیچاره هستیم، غریب هستیم، هیچ کمکی برای ما صورت نمیده. خدا حافظ شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما، تشکر از اسمس هایی که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما میفرستین. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته با آمدن سال نو در مکتب ها مشکل کتاب وجود داره، گفته از حکومت میخواهد که این مشکل را رفع بکنه. تشکر از اسمس هایی که به رادیو آزادی میفرستین. یک و نیم به وقت کابل است. سید سمی عباس در استودیوست با داستان پر از خبر.
در نتیجه سیلاب های روز گذشته در هرات به مردم خسارات مالی و جانی رسیده است. سخنگوی والی هرات جیلانی فرهاد به رادیو آزادی گفت در ولسوالی های مختلف این ولایت در نتیجه سیلاب ها 10 نفر کشته شدند و به خانه های زیاد و هزاران جریب زمین زراعتی ضرر رسیده است. پیش از 30 موتر مسافربری در کوتل شاتوی ولایت بامیان گیر ماندند. غلام نبی قنبری سرپرست ریاست فایدامه ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت به علت برفباری و طوفان شدید در منطقه کوتل شاتوی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بیش از 30 موتر مسافربری همراه با مسافرانشان گیر ماندند که یک تن از مسافرین در اثر سرما جان داده است. مقام های قول اردوی 209 شاهین میگویند که تدابیر درجه یک امنیتی برای تامین امنیت مراسم جشن نوروز در ولایت بلخ روی دست گرفته شده است. از جمله 7 انجینیر هندی که سال گذشته میلادی توسط طالبان ربوده شده بودند، یک تن از آنها آزاد شده و به کشورش برگشته است. وزارت خارجه هندوستان این خبر را تصدیق کردند. این انجینیران در ماه می سال گذشته در ولایت بغلان ربوده شده بودند. در نتیجه طوفان‌های موسمی و سیلاب‌های ناشی از آن در موزمبیق ترسی آن وجود دارد که بیش از 1000 نفر کشته شده باشند و پلیس هلند بعد از فیرهای روز گذشته 2 مشکوک دیگر را دستگیر کرد.
تشکر از سید سمی عباس برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې د نورمو مستندرد د ملي ادارې مرستیال خواجه جاوید صدیقی او د سوداګری او صنایع خونی د مطبوعاتو عامر خانغه نوید لمک سره په خبرونه کې دي. اخی صدیقی به برنامه خوش آمدین. بحث اساسی در مورد نورمو استاندارد است. ما در ابتدا می خواهیم یک معلومات خلاصی از اداره نورمو استاندارد داشته باشیم.
تشکر از اینکه دعوت کردین. سلام خدمت دوستایی که صدای ما را میشنوند. اداره ملی استاندارد یک ریاست مستقل است در ساختار دولت. روی تدوین استانداردها و همچنان نظارت از تطبیقش کار میکنن. یک بخش دیگه ما هم جهت صرفه جویی و پایین آوردن مصارف در بخش نرما و تعیین نرما هم کار میکنیم. در بخش صادرات، واردات و تولیداتی که در کشور است، اداره ملی نرم و استاندارد در او بخش ها کار میکنه. در قسمت اعتباردهی و تصدیق نامه موارد تولیداتی در کلیات ما روی تثبیت کیفیت و تطبیق مسائل کیفی و کمی در موارد چی در تولیدات باشه چی در مسائل خدماتی باشه اداره ملی استاندارد کار میکنه و لایحه وظایفشان همین موارد کارایی است که در قسمت خدمات و تولیدات کار میکنه.
در زیاد مننه. دقیقا کوم سکتورونو که تاسو فعالیت کوی یعنی سر د فعالیت کومه برخه دي؟
دقیقا قبلا اداره ملی نرم و استاندارد زیاتر متمرکز بود روی مواد نفتی که در قسمت تثبیت کیفیت مواد نفتی خصوصا مواد نفتی وارداتی کار میکردن، اما حالا یک مقدار ساحه کاری که ایجاب هم میکنه که اداره ملی نرم و استاندارد در بخشا کار بکنه در قسمت مواد غذایی، در تدوین استانداردهای مواد غذایی، مواد دوایی، مواد مختلفی معدنی و انواع مختلفی تولیداتی که ما داریم یا موادی که داریم برای استانداردهایش ما استاندارد تدوین میکنیم، معیارهای مشخص را برشون وضع میکنیم. برای بخش نظارتی هم ما بخشای لابراتوارهای خوبی در بخشای مواد نفتی، مواد غذایی و همچنان مواد الکترونیک داریم. امی ساحه فعالیت ما است که به اساس مو زیربنایی که ما داریم استفاده میکنیم و تعیین نرمی مسائلی است که همه روزه جریان داره که در قسمت صرف جویی ما هم کار میکنیم.
طبق لسته که ما دارم در اداره ملی نرم و استاندارد عملا در 11 سکتور فعالیت میکنه که مواد نفتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد ساختمانی، مواد غذایی، مترولوژی، محیط زیست، الکتروتکنیک و مخابرات، نساجی و چرم، مواد کیمیایی و پلاستیک، سیستم مدیریت کیفی و کدهای ملی ساختمانی که دقیقاً جزء وظایف کاریتان است. اما اگر به هر سکتور تمرکز بکنیم ما انتقادها و شکایت‌های زیادی از درک داریم. در ابتدا از بخش مواد نفتی ما همیشه شکایت هایی که از طرف شنونده ها شده، حتی اداره ملی نرم و استاندارد، ای که مواد نفتی بیکیفیت به افغانستان وارد میشه و یکی از گزارش های برج 24 جدی 1392 از اداره نرم و استاندارد آقای شیرزای یک بحث داشتن و گفتن که حدود 90% گاز و تیل در بازارهای افغانستان بیکیفیتند. یعنی در این مورد کار کرده شما چی بوده که تا امروز هم این شکایت ها برجا بوده و همون لابراتوری که به گفتی شما لابراتوری بسیار خوب در این مورد دارین نتونسته کار را انجام بده؟
تشکر، به موضوع بسیار خوب را یادآوری کردین. ما دو بخش اساسی داریم که یکی این مورد را که 11 مورد را که شما یادآوری کردین در بخش تدوین استانداردهایش ما در این وقت کار میکنیم، یعنی نظارت از بازار و نظارت از نوع تولیدات که داخل میشه یا مواد کالایی که داخل افغانستان میشه و یا تولید میشه. ما در این بخش ها در کلش نظارت نداریم. مواد دوایی کاملا یک ساحه کاری وزارت صحت عامه است. مواد غذایی هم در قسمت نظارت از بازار و کنترل بازار وزارت زراعت کار میکنن، وزارت مالداری. فقط در قسمت نظارت بازار ما در مواد ساختمانی که هنوز زیربنایش ساختیم عملا نظارت را شروع نکردیم که در پلان است که باید نظارت شروع شود. در بخش مواد نفتی دقیقا ما لابراتوار را داشتیم، کار از تقریبا 4-5 سال میشه که شروع کرد در اداره ملی استاندارد، اما توسط سکتور خصوصی پیش می بردن. یک مشکلی جدی که ما داریم این است دقیقا اگر 90% میگن بیکیفیت است من تایید میکنم، یعنی اگر 90% تایید نکردم مواد زیادی که میگن بیکیفیت است. مشکل در اینجاست که ما اکثرا موارد که تقریبا اداره ملی استاندارد که مواد را که ریجکت میکنه رد میکنه به اساسی مو مشکلاتی که در مواد خصوصا نفتی میباشد در سرحدات، یک مشکل جدی که پیش میشه دوباره کشورهایی که صادر میکنه مواد نفتی را پس نمیپذیرن و او میماند افغانستان داخل میشه، یک مشکل همو مشکلات قوانین و جزایی که پیش بینی کرده، یک مقدار در این قسمت ها مشکلات وجود داره که دوباره وقتی که مواد میاد داخل افغانستان میشه، چه اگر بی کیفیت ثابت میشه چه باید شوه، یک مقدار مشکلات در مقیاس کلانتر مسائل باید حل شوه، چون کشورهای صادر کننده خصوصا مواد نفتی دوباره پس نمیپذیرن مواد را و بالاخره به یک نحوی که اگر به صورت سفیدش نبه به صورت سیاهش خواد داخل بازارهای افغانستان شوه. یک موضوعی است که ما کار جریان داره با در هماهنگی با ریاست مواد نفتی که عالی مسئولیت از اداره انسا گرفته شده، اداره ملی تنظیم مواد نفتی مسئله را پیش میبره در قسمت مواد نفتی. در بخش های ساختمانی مواد غذایی ما فعلا لابراتوارها داریم، اما چون مسئولیت در بخش مواد غذایی وزارت طرف وزارت زراعت بوده، اما حال ما کوشش میکنیم که در بخش در این بخش هم مداخله داشته باشیم و چون تأمین کیفیت و ایجاد زیربنای کیفیت در کل مسئولیت اداره ملی استاندارد است، ما داریم آهسته آهسته به طرف یمو اسکوپ و کارهایی که ارتباط میگیره با ما به مو طرف روان هستیم. ان شاء الله که بتانیم آهسته آهسته پروسه های نظارتی را زیادتر بسازیم و مواد را کنترل بکنیم.
از 11 موردی که من نام گرفتم فقط نظارت عمومی بر مواد ساختمانی هست یا در بخش دیگه هم داره؟
نه، نظارت فعلا عملا فقط ما یک تستی از مواد نفتی را میکردیم که اول به مواد نفت بر اداره تنظیم مواد نفتی رفته. فعلا مواد ساختمانی که مسئولیت ما است، ما لابراتوارش از سرمایه گذاری شده، تقریبا به میلیون دلار سرمایه گذاری در این بخش شده، در بنادر در سه بندر، در سه دو بندر و جمع مرکز لابراتوارش ساختیم، اما عملا هنوز افتتاح نشده که بتونیم رو افتتاح بکنیم و از بنادر دیگه کنترل بکنیم و ساختمانی که داخل میشه اثرات محیط زیستی دارن، به کیفیت داخل میشن. کار روش جریان داره که به زودترین فرصت شوهی لابراتوار فعال شوه، طرز عمل کارش ساخته شده. در قسمت مواد غذایی هم میخوایم آیسای سا مداخله بکنیم، به خاطر اینکه مواد غذایی ما میتونیم یک اندازه از نظر قانونی مداخلات خود را داشته باشیم. در دوایی ما مداخله نداریم، فقط تدوین استانداردهاش میکنیم من حیث یک مرجعی که معیارها را برشان مشخص میکنیم. تدوین استانداردها در 14 کمیته مشخص در بخش‌های مشخص ما داریم، اما نظارت از بازار ما نداریم در این بخش.
بخش مترولوژی، محیط زیست، تکنیک و مخابرات
دقیقاً مترولوژی هم یکی از بخش‌های ما هست که مسائل کمی را ما چی می‌کنیم، لابراتوارها و زیربنایش ساخته شده، روی قانون مترولوژی کار جریان داره، اما شاید زمانگیر باشه ما نتونیم مداخله بکنیم در قسمت مقیاس و اوزان در بازار، اما مقرره‌ای که زودتر میتونه ما را فعال بسازه روز دست است، شاید در جریان یک ماه ما بتانیم بخیر در قسمت مترولوژی و مداخله داشته باشیم در بازار و از کارهای نظارتی خود را شروع بکنیم.
محیط زیست و الکتروتکنیک و مخابرات
نه، در این را تا هنوز ما فقط کمیته های تدوین استانداردهاش داریم، اما عملا نظارت نداریم.
خب پس لابراتوری که شما گفتین که لابراتوری بسیار خوبی داریم، کدام لابراتوری است؟
لابراتوری مواد غذایی داریم، مواد نفتی داریم، مواد ساختمانی داریم. در این بخش ها ما لابراتوار را ساختیم، میتونیم که نظارت بکنیم از بازار.
بسیار زیاد تشکر خاقلی نوید تاسوخ پروانی تاخر اغلاست، خوشحالیم چه تاسوینم کتا هم موگده چلیفون پکر خبنده بزین موارد و بنده خبر اکره چه خاقلی صدیقی شون ندرلو تاسو زین حق استونزی چه ده نور مستندرد داری یا همستاسو کرونه ننگولی دی ورسخه نم واسه چه و ده میاری لابراتورون و نشواله و کتا هم ده موضوع صدیقی سبرت کرده دوی وای چه نه موگا پا دیارا بنده دیر خ لابراتورون لرو، یعنی صد نقیز سرګندونه دي چې دقیق تاسو کولای شئ ته وایي بل هم د لابراتوارونو کې د تجارتي اموالو درېدل دي او د وخت زیاده چې یعنی د ډیر وخت نیسی ترڅو تجارتي اموال عقل ته لابراتوار څخه ووځي.
زم خپل سلامونه تاسو ته او به هم صدیقي صاحب ته او نور اوریدونکو ته وړاندې کوم. وارم چه پدری سو خبری وکم
میره بانی.
فقط ما نگفتیم که لابراتوار وجود نداره.
میاری
هدف
از موجودیت لابراتوار میاری است، نخیر
ما گفتیم که در زون های افغانستان وجود نداره، در بنادر وارداتی وجود نداره، در تنها در ننگرهار و کابل و چند مرکز. هدف ما تنها از ادویه و مواد غذایی ننگرهار و کابل بود که گفتیم که وجود داره و ارگا ما مواد مثلا از یکی از بنادر دیگه وارد میکنیم، ناگزیر یا به کابل یا به ننگرهار انتقال شده به خاطر لابراتوار. و همچنان همه لابراتوارهایی هم که وجود داره تمام اقلام مواد غذایی و ادویجات اینا لابراتوار نمیکنن، بعضی اقلامی هستن که اونا رو نمیکنن یا میگن که همه لابراتوارهای ما برای فعلا ظرفیت زمین نداره که بعضی اقلامش چیز کنن. و همونطور که گفتم ما پیشترم گفتم ما یک رابطه خوبه تنگاتنگ با اداره نرم استاندارد افغانستان داریم و در 15 کمیته که اینا استاندارد رو تدوین میکنن یا روی استاندارد ها بحث صورت میگیره ما در او عضویت داریم. ولی بحث سر تنها هدف ما تنها از اداره استاندارد ملی افغانستان نیست، بحث ما سر ازی است که ما باید سرمایه گذاری های کلان در رابطه به تعیین کیفیت یا لابراتوارهای تعیین کیفیت باید سرمایه گذاری های کلان داشته باشیم، در بنادر وارداتی باید داشته باشیم، حداقل در تمام بنادر نمیشه، در 5 زون افغانستان که شهرهای بزرگ است و امکانات در اونجا کم خوبتر و بهتر است و از اون مسیرها وارد میشه، ما هم در بخش صادرات خود برای صادرات و هم در واردات، بس ما زیادتر سر واردات معطوف است، ولی ما در بخش صادرات هم با مشکلات مواجه هستیم. بادام خود ما از روان میکنیم به کشورهای اروپایی یا دیگه کشورها، ولی اونا که استانداردهای خود میبینن بعضی از استانداردها که استانداردهای زونا سر نمیخوره، میگن که بعضی مثلا این مواد در بادام شما زیاد است یا کم است یا در محیط مرطوب ساخته تولید نشده یا ای که در ماشینایی که باید به شکل بسیار هوای مناسب خشک شوه، خشک شما در فضای آزاد کردین یا ای در اثر گرد و خاک یا آلودگی که از هوا گرفته و بالاخره مواد در روی زی نشست کرده و با این ترکیب شده که او مواد بس صحت مضر است، بنابراین دوباره برگشت میکنه. به این خاطر هدف ما در این است که باید استانداردها بسیار، چون موضوع استانداردها مواد غذایی و سایر وسایل که هستند به زندگی و حیات انسان ها سر و کار داره و هر آن هر چیزی که ما شما استفاده میکنیم اینا ارگا به استاندارد نباشه به ضرر ما مضر است، به حیات انسان های ما مضر است و جامعه ما را در حقیقت مریض میسازه، بدون از اینکه خودشان هم احساس بکنن که ما از کدام مواد اینمی مسائل گرفتیم. ما به طور مثال برتون میگم در این اواخر چیز شده، با وجودی که ما یک دکتر نیستم، یعنی مسلک ما طبابت نیست، ولی که از دکتر صاحبایی که با اونها ارتباط دارم میبینیم که امراض جگر زیاد شده، مواد غذایی را که فلزات سنگین در او است استفاده میکنن، بنان او را سر جگرشان تاثیرات منفی میکنه و بدون از اینکه خودشان احساس بکنن، در حالی که ما میگیم که همین برنجی که ما از پاکستان وارد میکنیم یا از کشور هندوستان وارد میکنیم یا از دیگر جا، همیار تا فعلا کدام لابراتواری وجود نداره که بگه همین برنجی که وارد میکنیم فیصدی آهن چند است یا از دیگر موادای ترکیبی از چند است، آیا برای صحت ما مضر است، مفید است، آیا ما میتونیم انرژی لازمه که در این وجود داشته باشه بگیریم یا نگیریم. به این خاطر این عرصه نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر است، نیازمند جذب شاید تعدادی از کادرهای ما وجود داشته باشند، من نمیگم که در ورثه نیستن کادرها هست، ولی نیازمند کادرهای بیشتر مسلکی در این ورثه هستن که ما باید قدم ها را در میراستان بگذاریم و هرگاه و کمک سکتور خصوصی نیاز باشه و اتاق تجارت صنایع افغانستان نیاز باشه ما در این راستا حاضر و آماده همکاری هستیم، حتی حاضر با سرمایه گذاری هستیم، در صورتی که از جانب اداره انسا یا اداره استاندارد افغانستان برای ما پیشنهاد طرح داده شود که شما در این ورثه سرمایه گذاری بکنید، ما حاضر هستیم سرمایه گذاری هم بکنه سکتور خصوصی افغانستان و به خاطر ایجاد سهولت ها باید در این راستا قدم های بیشتر گذاشته شود و سیستم های شبکه مثلا سیستماتیک شود، از تکنولوژی معلوماتی یا از تکنولوژی پیشرفته امروزی استفاده شود. فرض مثال ما یک مواد در داخل یکی از لابراتوارا اگر این لابراتوار کردیم از کیفیتش باید کل افغانستان خبر شود که فرض مثال نمک یا ایدویندار یا کیفیت خوبی داره که میتونه در سراسر کشور، این عام مردم ما باید خبر شوه که نمی کیفیت، یعنی استاندارد اداره استاندارد افغانستان تعیین کرد که استاندارد ازی خوب است، شما هم وطن عزیز میتونید استفاده بکنین. در رابطه با صادراتش یکی از وظایف اتاق تجارت صنایع افغانستان هم هست که ما این کار انجام میتیم، ما باید بتیم در رابطه با اقلام صادراتی ما کیفیت های ما که تعیین شد، استانداردهای ما که تعیین شد، ما این را به دنیا باید ابلاغ بکنیم که همین موادی که در افغانستان یا اقلام زراعتی است یا غیر زراعتی است که تولید میشه با این استانداردها است، در دنیا میتونن که از این چون ارگانیک است، سطح خوب است و مفید است نظر به اینی برتری خود نظر به دیگر کشورها داره، باید خریداری شود، در این خودش در حقیقت برای اموال صادراتی افغانستان مفید است.
یک موضوعی که شما اشاره کردین و طبق گفتهای شما به شکل از اشکال اداره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و همچنان اداره انسای اداره ملی نرم و استاندارد لازم ملزوم یکی دیگر هستند. پس فکر نمی کنین با توجه به مشکلات، شکایات و همچنان مواد بیکیفیتی که در شهر موجود است، اداره انسا به او ظرفیتی که شما گفتین سرمایه گذاری بسیار لازم صورت نگرفته و نتونسته به او میار خود برسانه، اداره انسا یک اداره سمبولیک است؟
نه خیر، یک اداره سمبولیک نیست. ما نمیخوایم که دموری صدیقی صاحب از کارکردهای اداره انسا حمایت بکنم، برای از اینکه ما نظر به وضعیت کشور ما، نظر به ای که ما چند سال قبل چی داشتیم، حال خود یک اداره انسا هم داریم، یک چند لابراتوار هم در مرکز و جا داریم. ما وقتی را به یاد دارم که اگر بعد از جنگا را بگویم، بعد جنگا که اصلا لابراتواری از
وقتی همین لابراتوار
قدم هایی گذاشته شده ولی کافی نیست. ما میگم در این راستا بیشتر قدم هایی گذاشته شده شواهی داری انسا استانداردار در داخل افغانستان تدوین کردن که ما هم در حکومت عضویت داریم، نظریات ما گرفته شده ولی بحث تطبیق استانداردها است. اداری انسا یا اداری استاندارد افغانستان من فکر میکنم که اداری پالیسی ساز است، تطبیق کننده مردم هستند و شرکت ها هستند،
تجار
هستند و تاجر ها هم هستند، به شرطی که از طریق ارگان های تنفیذ قانون سرشان تطبیق شود. ما اتاق تجارت صنایع افغانستان طرفدار تمام تجارت واردات تبادلات کالاهای قانونی هستند، نه غیر قانونی. ما از هیچ نوع تجارت امیال برتون میگم از پشت زمین میز مایکستان ما بار اعلان کردیم اتاق تجارت صنایع افغانستان اعلان کرده که ما از اوید متشبثات حمایت میکنیم که در چوکات قانون افغانستان، در چوکات قانون بین المللی، در عقد قراردادها و موافقتنامه‌هایی که با کشورهای منطقه ای انجام میده مطابق از او فعالیت داشته باشند. ما از هیچ نوع تجارت غیر قانونی حمایت نمیکنیم و ما هم طرفدار ازی هستیم. هرگاه کسی تخطی میکنه باید از طریق ارگان های تنفیذ قانون باید مجازات چون جلوشون گرفته شود. و ما بارها شرکت های را معرفی کردیم. برای همین روزه که امیل عزیزی که ما براتون میام بودم، یکی از شرکت ها میخواستن که نام خود چنج کنه، نامشون من نمیگیرم. ما مکتوب دادیم که نام ازیرا تا زمان شما چنج نکنین که تمام دین و دادی که داشته باشه، قرضه هایی که داشته باشه، تصفیه حسابات مالی صورت نگرفته، شما حق ازیرا ندارین. همین امروز به وزارت محترم تجارت ما مکتوب دادیم. بنان ما باید حرکت ما با وجودی که ما نمیگیم که نیست، ما تجارت قانونمند داریم، اما در بعضی موارد اگر تخطیهای وجود داشته باشه ما هم طرفدار ازی هستیم که جلوش گرفته شود. خود ما اقدام در این راستا کردیم و مردم با حرکتای تشویق میکنیم که او دارای استانداردهای ملی و بین المللی باشه. اگر با بین المللی سر کار داریم، با استاندارد بین المللی داشته باشه که با ملت سر کار داریم، استانداردهای ملی.
بیت تاسراگز اوریدون که تلفن بکر خدای خبرور تاخر خلاص مهربانی وکي.
السلام علیکم تر اشتر تاسو تا قدرمان و ملمانو آوریدن گوتا مصابق نستان اگزام لحرات و لحرات
اخه غلی سان اگزای خبرون تخیر اخلاست میره بانی اوکی
پا خیر و سه ده ده باکیفیت و مواد را وارد اول او خریانو تا اولانده کول البته ده تنها ده دولت وظیفه نده ده مگده تجاران وظیفه هم ده ده بدبختانه پده مورد که مگل اخپل و تجار تا بسین خاطران نلرو دموږ معمولا تجار طبقه بیکیفیتترین اموال راوړي دلته افغانستان ته، او دلته په افغانستان کې د نورم او استاندارد کې چې یو خاص مهارت سره تختی که چېرته هغه له قانوني لارې راغلي په ګمرکاتو کې بعضې افراد لري چې مال له توظیم نه حتی پرته دوی غواړي ته امراحل د اسنادي چې دوه کاره کوي په دې کې یو دا چې له مالیونه فرار پکې کوي، بل هغه د کیفیت تضمینه نه کېږي. بل غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه د قاچاقي لارو نه د اموالو رواردول دي چې حتی هغه بیخي ثبتېږي نه، هغه بیخي مالیه تضمین د کیفیت هېڅ شی نه کېږي. اوس پوښتنه له مقابلو ښاغلو میلمنو نه ده چې په دې مورد کې کوم کار شوی دی چې په بنادرو کې هغه له قاچاق مخنیوی وسی چې هغه رانسی همدا چې د دولت په عایداتو برخه کې د مالیه په برخه کې شفافیت موجود وسی او همدا دا ډول د مالیه د امریدو په بخش کې د کیفیت په اړه باندې موږ د تضمین وسوم مطمئن وسوم. بل خبر چې تر اوسه ملمنو وکړل هغه دا چې ویلې بعضې بنادرو کې اموال تشخیص وو چې هغه بې کیفیته دي، بېرته صادرونکی هېواد دی هغه په قبولي کې غاړه نه ږدي دغه قبولي ته. نو دلته اړتیا ده چې په هېوادونو نه چې موږ ته د اموال راځي له هغو دوی سره په اصطلاح توافقونه واوسي که چېرته کوم وخت د موږ له خوانه هغو دوی ته مال صادرېږي د هغې پاره کې موږ باید مسؤول اوسو وغود نه تعهد واخیستلې چې هغه د کیفیت عمل کله چې افغانستان ته صادري او دلته د تثبیتي د کیفیت د دغه په برخه مسترد دي چې همکار ووسی چې څه بده شکل باندې ونه وسی د خپل وخت بهانه د کیفیت اموال راوړل ته په موږ باندې تطبیق کړو ته موږ ته صادري کې نو په دې مورید کې دوی آیا تر اوسه پورې موږ دولت کوم اقدام کړی دی نه دی کړی دا یو مسله بل چې تجار طبقه باندې د موږ تجار لکه صداقت پیشه کې همیشه د خپل جب نه پالي لکه پوزم کې سی خیر ګټه د کم او کې ول مال د باکیفیت راوړي او د دروغ او غبن او فریب او احتکار دغه مسایلو نه کړل اسلامي تجارت کې هم د دنیا خیر پکې هم د آخرت خیر وکړي
کور مو وطن فکر کوم یو برخه خغلی نوې تاسو ته او بل برخه خغلی صدیقی ته راځي کېږي خغلی نوې دوی ویل چې په دې برخه کې چې قاچاقي اموال هغه تور اموال هم افغانستان ته واردېږي په دې اړه باندې څه کار شوی دی یا هم څه پلانونه په لاس کې دي دا موضوع تاسو سره
ما به استانگزی سیوم سلام عرض میکنم و نظریات خوبی داشتین. ما با نظریات شما همونطور که ما پیشتر گفتم موافق هستیم. اتاق تجارت صنایع افغانستان خلاف هر نوع تجارت غیر قانونی است و ما بار بار گفتیم چون شما یک قسمتی از سوالاتتان مربوط به او ادارات محترمه که قانون تنفیذ میکنن و وید مسئولینی که در بنادر وظیفه و مسئولیت دارن مربوط از اونا میشه برای اینکه اموال قاچاقی از سرحدات وارد میشه همونطور که میفهمین و به این خاطر این باید از طریق اونمو مسئولینی که در بنادر وظیفه دارن و جلوگیری وظیفهشان جلوگیری از قاچاق است اونا باید این وظیفه را داشته باشن و انجام بدن و در این راستا در صورتی که به کمک ما نیاز داشته باشن و کار مربوط به اتاق تجارت صنایع افغانستان یا برای در مجموع سکتور خصوصی افغانستان شوه ما حاضر هستیم در این راستا انجام بدیم. ولی ما براتون میگم که کسایی که تجارت غیر قانونی میکنن اونا مربوط به اتاق تجارت صنایع افغانستان نیستن و هیچ نوع حمایت اتاق تجارت صنایع افغانستان از اونا نه تنها که نداره از حکومت بار بار تقاضا هم کرده که با جلو از اینا گرفته شود. در رابطه به این که باید قراردادها صورت بگیره ما کاملا با این نظر شما موافق هستم که باید زمانی که ما میخواهیم از کشورهایی که تولید کننده مواد نفتی هستن مواد نفتی بخریم باید یا در سطح حکومت افغانستان یا در سطح سکتور خصوصی قراردادها با پیمانهای وسیع نیازمندی کشور باید سنجیده شود. این طرح ماست که نیازمندی تمام کشور سنجیده شود بعد از نیازمندی که ما از کدام کشور با کدام قیمت ایره وارد بکنیم و با کدام کیفیت قراردادها در سطح بلند انجام شود بعدا آزاد گذاشته شود که هر نفر از سکتور خصوصی افغانستان که جواز قانونی صادرات واردات داشته باشه باید اینا وارد بکنن و در او قرارداد باید گنجانیده شود که ما اینی مواد با اینی کیفیت نیاز داریم شما لطفاً اینمیره وقتی که اسنادم طی مراحل میکنین اینمی اسناد شما باید در روش نوشته باشه که با کدام استانداردها با کدام کیفیت با کدام مقدار است و هرگاه در بندر کشور ما میرسه در بنادر کشور ما باید اینمی ارقام تغییر نکنن. گاگاه اینطور میشه وقتی که واردات مواد نفتی واگونایی که استفاده میکنن بعضن این واگونا به خاطر که یا از سالهای بسیار متمادی ده و مانده و ایگپا سر کیفیت مواد گاگاه تاثیر نسبی بسیار کم میداشته باشه که در کیفیت مواد چون هم خود تانکرها و موادی که در تانکرها یا درست پاک نمیباشه شسته نمیباشه یا ای که در کشور هایی که اینا وارد میکنن ما هم موضوع فساد در اون کشورها هم رد کردم نمیتونیم به خاطر از اینکه شاید اسنادی را که بر ما میتن یک رقم باشه ولی در افغانستان به دیگر رقم. خب باید روی از اینمی همونطور که گفتیم که یک سیستم منظمه که بتونه مورد قناعت هم تجار باشه هم مسئولین حکومت افغانستان باشه هم مردم افغانستان از او متضرر نشن باید روی از اینمی یک بحث صورت بگیره و یک سیستم ایجاد شوه که همه چیز شفاف مثل آینه وارد روی کلگی باشه. ما طرفدار از هستیم و در این راستا حاضر به همکاری هم هستیم.
آمار زیر دارین که چند درصدی از اموال وارداتی تجاری به افغانستان به شکل قانونی است و چقدر هم به شکل غیر قانونی و یا هم اموال سیاه داخل افغانستان میشه به شکل قاچاقی؟
خب این ارقام برازی که با پیش ما ثبت نمیشه که غیر قانونی یا قاچاقی می از این خاطر ما در مورد
به شکل ازی که بازار برای شما و تجار افغان تنگ ساخته قبلا هم ما گزار گزارشای داشتیم که خود آقای الکوزی هم در این مورد ابراز نگرانی کردن که به شکل بسیار وسیع اعمال قاچاقی به افغانستان می و باعث میشه که بازارهای تجار افغان صدمه برسانه.
همونطوری که شما گفتین آقای الکوزی هم که گفته واردات اموال در مجموع چه در مواد نفتی یا غیر مواد نفتی باشه قاچاق شما رد نمی کنیم که وجود داره، از بنادری که باز هستن، از بنادری که دوج گمرک وجود نداره، از بنادری ما میفهمیم با کشورهای متعدد همسایه خود راههای بسیار زیاده، هم موتر رو هم پیاده رو حتی اصطلاح عامش که بزرگ برش میگن از اون وجود داره که از اون مسیر یا چی به مقدار کم یا زیاد قاچاق میشه و این گپ است که در ارقام و احصایه نه حکومت نه اتاق تجارت صنایع افغانستان نمیاد.
خیلی صدیقی بل موضوعی شد هست تسمخ که ویلی چیزین حوادون سر مقدست توافقات لرو چه اقوی خپل اموال افغانستان تصادروی خوک کل دلت تست لابراتورونه که اقا میار نپوره که وی بیا تستو نکوالشه بیرت اقا حواد دا مسترد کرد.
تشکر میکنم از سانگزای سیب، موضوعات بسیار جالبی را مطرح کردن. یک بخش مو تجارت سیاه است یا مسائل قاچاقی است که یک بحث یک بخشی از موادی است که داخل افغانستان میشه که روی از او باید قوانین سختگیرانه شود که اداره ملی استاندارد در او بخش نمیتونه زیاد دخل چی داشته باشد چون از ساحه صلاحیت ما بالا است.
تا برنامه دیگر که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا حافظ و نگهدار.